ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
جمهور: غرب به سرکردگی امریکا با حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین به دنبال تحقق اهداف خود در منطقه است. وزیر امور خارجه: با همه توان پشت مقاومت ایستادیم و آماده پاسخ قدرتمندتر به هر گونه اقدام نسنجیده صهیونیست ها هستیم.
اصابت موج گسترده موشک های محور مقاومت به شهرک های صهیونیست نشین. شلیک بیش از 100 موشک از لبنان به حیفا و عکا. معاون دبیر کل حزب الله: نتانیاهو میگوید قصد دارد شهرک نشینان را به خانه برگرداند، باید بداند خودش هم آواره خواهد شد.
رونمایی از 1100 لوح هخامنشی با حضور رئیس جمهور.
دستور رئیس قوه قضاییه برای تکمیل نظارت بر خط عرضه دارو و کالاهای سلامت محور. نظارت ها در حوزه سلامت مردم نباید سرسری گرفته شود.
و پیام تبریک رهبر انقلاب به مناسبت قهرمانی تیم های ملی تکواندوی نوجوانان پسر و دختر ایران در جهان. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
بزرگترین حمله موشکی حزب الله لبنان به سرزمین‌های اشغالی با شلیک 120 موشک همزمان با سخنرانی زنده معاون دبیر کل حزب الله. در این حمله موشک‌های حزب‌الله به حیفا، عکا و کریات شمونه اصابت کردند. همچنین در عملیات کمین حزب‌الله شماری از نظامیانی که با پشتیبانی بلدوزر و ماشین‌آلات جنگی قصد پیشروی به سمت منطقه مرزی اللبونه را داشتند کشته شدند. حمله به پایگاه گلیلوت متعلق به واحد اطلاعات نظامی 8200 در حومه تل‌آویو هم دیگر عملیات حزب‌الله بود. حزب‌الله لبنان اعلام کرد از 16 مهر گذشته تا کنون 3194 عملیات علیه پایگاه‌ها و اهداف رژیم صهیونیستی اجرایی شده و عملیاتش به تخلیه 100 شهرک و مهاجرت بیش از 300 هزار صهیونیست منجر شده است. صهیونیست‌ها از بامداد سه‌شنبه بارها زاهیه در جنوب بیروت پایتخت و مناطق جنوبی لبنان را هدف حملات خود قرار دادند. در جدیدترین حملات به شرق لبنان هم 5 تن شهید شدند.
معاون دبیر کل حزب الله لبنان: طوفان الاقصا را یک حادثه استثنایی و آغاز تغییر چهره خاورمیانه خواند و گفت مقاومت در غزه شکست ناپذیر است. شیخ نعیم قاسم با تاکید بر این که رژیم صهیونیستی خطری برای منطقه و جهان است افزود: دشمن با استفاده از حمایت آمریکا جنگ را علیه لبنان آغاز کرد، اما جنگ به عزم و اراده ما آسیب نخواهد رساند. شیخ نعیم قاسم با اشاره به اینکه جبهه پشتیبانی لبنان 11 ماه دشمن را دچار فرسایش کرده و شهرک نشینان را از شمال فلسطین اشغالی بیرون رانده است گفت اگر نتانیاهو بخواهد شهرک نشینان را به زور بازگرداند، شمار بیشتری از آنها مهاجرت خواهند کرد.
شون اجواء غیر آمنه فی کل الشمال الفلسطینی. جنگ دشمن علیه ما به اراده و پافشاری ما برای نبرد و مقابله آسیب نمی‌زند. شرکای صهیونیستی در شمال فلسطین در تیردست ما هستند و امکانات زیادی داریم. مبارزان ما در جبهه ها متحد هستند و عملیات ما افزایش یافته و درد و رنج دشمن زیاد شده است. تلفات دشمن بسیار بالاست و نظارت شدیدی بر اعلام تلفات دارد تا این تلفات آشکار و علنی نشود.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان در ادامه درباره حمایت‌های کشورمان از محور مقاومت گفت: ایران با وعده صادق یک و وعده صادق دو قلب تل‌آویو را هدف قرار داد و این نشان می‌دهد که ایران مصمم به حمایت و ایستادن در کنار مقاومت است.
رئیس جمهور در دیدار مدیران و فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت دشمنان با ایجاد اختلاف میان مسلمانان راه اعمال سلطه و غارت منابع کشورهای اسلامی را برای خود هموار می کنند و از سوی دیگر با حمایت همه جانبه از یک رژیم نسل کش مردم مسلمان چند کشور را هدف بمباران و کشتار این رژیم قرار می دهند. آقای پزشکیان گفت آمریکا، اروپا و مدعیان حقوق بشر با حمایت از جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و فلسطین به دنبال تحقق اهداف خود در منطقه هستند.
یه آدم حکومت وحشی رو اینجا گذاشتن، اروپا و آمریکا و یه آدمایی که دم از حقوق بشر میزنن ازش دفاع میکنن، هیچ چارچوب انسانی رو مراعات نمیکنن، زن و بچه و پیر و جوان رو راحت بمباران میکنه. خیلی جالبه، هم از حقوق بشر میزنن، میگن شما چرا یه قاتل رو اعدام میکنید؟ کسی نیست به این نامردا بگه چرا شما زن و بچه رو بیگناه میکشید.
معاون دبیرکل حزب الله لبنان طوفان الاقصا را یک حادثه استثنایی و آغاز تغییر چهره خاورمیانه خواند و گفت مقاومت در غزه شکست ناپذیر است. شیخ نعیم قاسم با تأکید بر این که رژیم صهیونیستی خطری برای منطقه و جهان است افزود دشمن با استفاده از حمایت امریکا جنگ را علیه لبنان آغاز کرد، اما جنگ به عزم اراده ما آسیب نخواهد رساند. وزیر امور خارجه هم در همایش طوفان الاقصا آغاز نصرالله تأکید کرد مقاومت با قدرت بیشتر به مسیر خود ادامه می‌دهد. آقای عراقچی:
و ضربه‌های موقتی که وارد شده است نمی‌تواند عزم و اراده مقاومت را، عزم و اراده رزمندگان مقاومت را و عزم و اراده جمهوری اسلامی ایران را خدشه‌دار کند. در طول سال‌های گذشته مقاومت فراز و نشیب‌های بسیاری را شاهد بوده‌ایم و مسیر مقاومت قربانیان بسیاری را تقدیم کرده است، ولی هر بار محکم‌تر، مقاوم‌تر و با قدرت بیشتر به مسیر خود ادامه داده و این بار هم چنین خواهد بود.
وزیر امور خارجه گفت هر گونه حمله صهیونیست‌ها با پاسخ محکم‌تر روبرو می‌شود. آقای عراقچی در همایش طوفان الاقصا آغاز نصرالله که به مناسبت یک سالگی این عملیات برگزار شد تأکید کرد ایران همواره در کنار مقاومت است. آقای عراقچی با بیان این که حرکات دشمن صهیونیستی رصد می شود تصریح کرد رژیم صهیونیستی اراده ایران را آزمایش نکند. آنها قدرت موشک‌های ما را به چشم دیدند و هر گونه حمله پاسخی قدرتمندتر از گذشته خواهیم داد.
با وجود گذشت بیش از یک سال از آغاز عملیات طوفان الاقصا، گروه‌های مقاومت فلسطین در نوار غزه همچنان ضربه‌های مهلکی را به ارتش متجاوز رژیم صهیونیستی وارد می‌کنند. گردان‌های قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، از حمله موشکی به سرزمین‌های اشغالی خبر داد. همزمان رزمندگان گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس، در درگیری با نظامیان صهیونیست شماری از آنها را در شمال غربی غزه هدف قرار دادند. گردان‌های قدس نیز تصاویری را منتشر کرد که نشان می‌دهد مبارزان این گروه مقاومت در حال شلیک راکت به سمت نظامیان صهیونیست در اسقلان هستند. یک تانک مرکاوا هم شکار گردان‌های قدس در مرکز جبالیا شد. اما در ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، 15 فلسطینی در بمباران اردوگاه البریج به شهادت رسیدند. اردوگاه المغازی در مرکز نوار غزه هم هدف قرار گرفت و شماری شهید و زخمی شدند. پیکر 6 تن از شهدای حمله هوایی رژیم اشغالگر به شهروندان در نزدیکی مسجدی در شمال رفح از زیر آوار بیرون کشیده شد. به گزارش وزارت بهداشت غزه، شمار قربانیان حملات رژیم سکیونیستی به غزه از 7 اکتبر گذشته 15 مهر ماه تا کنون به 41965 شهید و شمار زخمی ها به 97590 نفر رسیده است.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور هویت ایرانی و ریشه‌های تاریخی ایران را افتخارآمیز دانست و گفت هر ایرانی باید به گذشته و تاریخ چند هزار ساله خود افتخار کند. آقای پزشکیان با حضور در موزه ملی ایران ضمن بازدید با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت وزارت میراث فرهنگی باید تلاش کند که دانش آموزان با مفاهیم این حوزه آشنا شوند و دشمنان هر کاری بکنند ما کشورمان را آباد می‌کنیم و به رخ جهانیان می‌کشیم.
هویت خودمون رو، ریشه هایی که عمیق و پر افتخاره از اون موقعی که تمدن بوده تا حالا که هست، خیلی آدم ها در خیلی جاها در هنری، علمی، مدیریتی، حکومت داری داشتیم که میتونیم بهش افتخار کنیم. تا جایی که ممکنه باید شفافش کنیم، مردم فهمش بکنیم، از مدارس کودکستان ها و مهد کودک ها بیاریم بالا که بدونند خودمانیم و هر ایرانی در هر جای دنیا برای ایرانش و برای مملکتش دلش بتپه و وجودش برای مملکتش باشه، نه اینکه تصور کنه من میرم حالا پشت سرم نگاه نمیکنم. این بی‌هویتی از نوع آموزش ما شکل گرفته. هر کاری بکنن در این کشور خواهیم ماند و این کشور رو آباد خواهیم کرد و آن چیزی رو که هست رو برای جهانیان به رخشون خواهیم کشید که ما برتر از آنیم که اونا فکر میکنن.
رئیس جمهور در دیدار مدیران و فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچنین بر لزوم آشنا کردن مدارس و دانشگاه‌ها با مفاهیم و میراث فرهنگی کشور تأکید کرد.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میگوید با اضافه شدن 1100 لوح هخامنشی که با حضور رئیس جمهور رونمایی شد، مجموع الواح بازگشته هخامنشی به 6686 قطعه رسید.
92 سال پیش در کاوش‌های تخت جمشید هزاران قطعه لوح گلی کشف شد، الواحی به خط میخی و زبان ایلامی و برخی زبان آرامی، سندهای اداری و مالی که نشان می‌دهد موضوعاتی مثل بایگانی، حسابداری، تأمین اجتماعی، مرخصی زایمان و فیش حقوقی از ابداعات ایرانیان است. ماتیو استولپر، استاد دانشگاه شیکاگو.
در اینجا می‌خونیم که 11 کارشا تقریبا معادل 1 کیلوگرم نقره به عنوان کارمزد به گروهی از کندکاران چوب پرداخت شده.
اما این اسناد با کشتی از بندر بوشهر راهی آمریکا می شود، البته به امانت و برای 3 سال. حالا نزدیک به 1 قرن از آن زمان گذشته است. پس از انقلاب، دولت‌ها و نمایندگان ایران در سازمان ملل موضوع استرداد و اعتراض به ماندن اموال تاریخی ایران را در دستور کار داشتند. به جز 2 مرحله که تعداد اندکی به ایران بازگشت، تمام الوا در دولت‌های پس از انقلاب به کشور بازگشته و آخرین آن محموله 6 بود که همراه رئیس جمهور از سفر به سازمان ملل به کشور بازگردانده شد. و امروز با حضور رئیس جمهور در موزه ملی ایران از آنها رونمایی شد.
کسی که گذشته خودش ندونه برای آیندهش هم نمیتونه نقشه‌ای بکشه، چون ریشه‌ای احساس میکنه نداره. با این ریشه های محکمی که ما داریم در فرهنگ، در مدیریت، در به اصطلاح مسائل اجتماعی، سیاسی، حکومتداری، هر کدوم از اینا نگاه کنید درس داره به ما میده.
محمد سالار پایداری، خبرگزاری صدا و سیما.
مجلس در جلسه های نظارتی صبح و عصر با حضور وزیران جهاد کشاورزی و اقتصاد تشکیل جلسه داد. وزیر جهاد کشاورزی که به کمیسیون جهش تولید رفته بود از تعیین نرخ تضمینی اقلام باقی مانده محصولات اساسی کشاورزی تا هفته آینده خبر داد.
وزیر جهاد کشاورزی میگوید به محض تأمین اعتبار حتی یک ساعت هم در پرداخت الباقی 20% مطالبات گندمکاران تعلل نمی کنیم.
ما بقیه مطالبات گندمکاران که اشاره فرمودین دقیقا 20% منابعش در حال کارسازی هست و به محض اینکه منابع اون تأمین شد بلافاصله انشالله به حساب گندمکاران واریز خواهد شد.
آقای نوری که به کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی رفته بود، از تعیین نرخ تضمینی اقلام باقی مانده محصولات اساسی کشاورزی تا هفته آینده خبر داد. امروز همچنین قانون هوای پاک، دستور کار کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی در کمیسیون بهداشت و درمان، صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران و مشکلات دستیاران پزشکی مورد بحث قرار گرفت. کمیسیون عمران هم تعهدات نظام بانکی در اعطای تسهیلات بخش مسکن را مورد بررسی قرار داد.
گزارش مشترک کمیسیون‌های اقتصادی.
اما صبح امروز در سه‌شنبه‌های نظارتی خانه ملت که به بودجه تولید و اشتغال اختصاص داشت،
آقای پور محمدی میگه آقا تو پولات رسوب کرده. مگه پول اونجا رسوب کرده؟ ما مسئولیم طبیعتا، باید اونجا مؤسسه دستگاه اجرایی مربوطه و اون کار نباید پول توی بانک رسوب بکنه.
دلیل این که این تخصیص تا الان داده نشد، اول استهزار دارید. ما نیمه اول سال هزینه های دولت بسیار زیاده، درآمداش کم. الان جز اولویت های سازمان برنامه و بودجه هست که این تخصیص رو در نیمه دوم سال بده.
وزیر امور اقتصاد و دارایی در جلسه علنی مجلس گفت قرار بود کسری بودجه سال جاری از طریق هدفمندی تامین شود، اما به ناچار از بخشی از بودجه عمومی هزینه کردیم. آقای همتی یک نوید هم در خصوص بودجه ریزی سال آینده داد.
انشالله سال آینده بودجه کشور به صورت یک پارچه خواهد بود.
وجود بیش از 12,000 قانون و بیش از 100,000 مقرره در کشور سبب شده این روزها بیش از هر چیز دیگری دستور کار نمایندگان به تنقیح قوانین اختصاص یابد. تنقیح به معنی پالایش مستمر قوانین برای کارآمدی بیشتر. یاسر بهشتی، خبر بزرگی صدا و سیما.
دستور رئیس قوه قضاییه برای نظارت بر عرضه دارو، تجهیزات و ملزوم‌های پزشکی و کالاهای سلامت محور. آقای محسنی اژه‌ای در جمع اعضای شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد برای نظارت بر خط بر توزیع و عرضه دارو و تجهیزات پزشکی باید سامانه‌های سلامت محور تکمیل و به یکدیگر متصل شوند.
ایجاد و راه اندازی سامانه‌های جامع و مرتبط با هم.
تاکید رئیس قوه قضاییه بر رفع نواقص و تکمیل سامانه‌های جامع و بر خط توزیع دارو و محصولات سلامت محور.
در قانون پیشبینی شده ولی به طور کامل انجام نشده، حالا یا 50% یا 30%.
آقای محسنی اژه‌ای این را هم گفت که نظارت‌ها در حوزه سلامت مردم نباید سرسری گرفته شود.
چرا در عمل همین سامانه‌هایی که یکی از راه ها هستش برای پیشگیری، کنترل، نظارت، توزیع، چرا کامل نمیشه؟ چرا ارتباط و اتصال برخط انجام نمیشه؟
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم هم از آسیب های متصل به برخط نبودن سامانه های حوزه سلامت گفت.
تعداد بیمارستان داریم که به سامانه ها متصل نیستند.
آقای جهانگیر تاکید کرد ترک فعل در تکمیل سامانه های سلامت محور پیوند قانونی دارد.
برای اشخاص تحقیقی پیشبینی ممنوعیت فعالیت اونها رو ظرف زمان مشخصی مشخص کرده، برای اشخاص حقوقی منع فعالیت واحد تجاریشون رو پیشبینی کرده، حتی برای بخشای دولتی و عمومی هم بحث انفصال از خدمات رو به صورت موقت پیشبینی کرده.
آقای محمدی رئیس سازمان غذا و داروی کشور هم قول داد سامانه ها در مهلت قانونی تکمیل شود.
انشاءالله با مصوباتی که هست ما بتونیم با کمک سایر دستگاه مرتبط این زنجیره رو تکمیل کنیم.
بنابر اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری از جرم، سامانه تیتک با 19 سیر سامانه با سامانه های وزارت سمت، بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی اتصال دقیق ندارد که باید اصلاح شود. در این نشست بر استفاده از ظرفیت های قانونی در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی برای کاهش قاچاق و پیشگیری از وقوع جرائم تاکید شد. ملکه پشمان، خبرگزاری صدا و سیما.
مردم فرانسه پاسخ ایران را به جنایات رژیم صهیونیستی واکنشی منطقی و مشروع می دانند. عملیات صادق دو به ویژه شور و شعف مسلمانان فرانسه را به دنبال داشته است.
این روزها جایی در فرانسه نیست که صحبت از پاسخ موشکی ایران به جنایات رژیم صهیونیستی نباشد.
به نظرم این یک جواب و واکنش منطقی بود.
هرچند محافل رسمی فرانسه و رسانه‌های وابسته به صهیونیست‌ها که تعدادشان کم نیست تلاش می‌کنند عملیات وعده صادق دو را کم اثر جلوه دهند، اما افکار عمومی فرانسه به شدت از آن استقبال می‌کنند.
درباره حملات ایران باید بگویم این هم جزی از واکنش مشروع و قانونی و دفاع از ملت مظلوم فلسطین بود.
موشک‌های ایران تمامی اهداف نظامی اسرائیل را در هم کوبید و پاسخ کوبنده‌ای به حملات رژیم اسرائیل به تمامیت ارضی ایران و ترور رهبران مقاومت به ویژه سید حسن نصرالله و اسماعیل هنیه بود. زنده باد ایران.
در روزهای اخیر و همزمان با سالگرد عملیات فلسطینی طوفان الاقصا تجمع یا تظاهراتی در فرانسه نیست که در آن از اقدام قانونی و عقلانی ایران در برابر اسرائیل جنایتکار و نسل‌کش حرفی یا اظهار تشکری در میان نباشد.
مردم آمریکا به ویژه جوانان بار دیگر در مخالفت با سیاست دولتشان در حمایت از جنایات‌های رژیم صهیونیستی به خیابان‌ها آمدند. شرکت کنندگان در تظاهرات نیویورک توقف جنایات اشغالگران صهیونیست را علیه غزه و لبنان خواستار شدند.
اهتزاز پرچم کشورهای محور مقاومت در خیابان‌های منهتن نیویورک در سال روز عملیات طوفان الاقصا و به دست هزاران آمریکایی متنفر از رژیم صهیونیستی. تظاهرات گسترده ضد صهیونیستی در نیویورک از پیش از ظهر آغاز شد و تا بعد از تاریکی شب به طول انجامید. مصاحبه با یک شهروند آمریکایی حاضر در این تظاهرات را می‌شنوید.
اکنون ما پس از مشاهده یک سال نسل‌کشی در غزه با حمایت دولت آمریکا شاهد یک کشتار جمعی در لبنان هستیم.
تظاهر کنندگان که بیشترشان جوانان آمریکایی بودند در شعارها و دست نوشته‌هایشان آتش‌بس فوری، توقف حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه و لبنان و همینطور توقف کامل حمایت‌های دولت آمریکا را از رژیم صهیونیستی خواستار شدند. صحبت‌های یک شهروند دیگر اهل نیویورک:
ما که حق آزادی بیان داشتیم، ما هیچ وقت نمیتونیم از اسرائیل انتقاد کنیم چون ایالات متحده و دستگاه امنیتیش خدمتگزاران اسرائیل، اما الان مثل قدیم نیست و مردم آمریکا مانند مردم بقیه دنیا در حال بیدار شدن هستند.
جوانان آمریکایی حاضر در تظاهرات ضد صهیونیستی نیویورک حمایتشان را از محور مقاومت و عملیات وعده صادق دو اعلام کردند. مصاحبه دیگر خبرگزاری صدا و سیما با دو جوان آمریکایی حاضر در این تظاهرات ضد صهیونیستی را میشنوید.
ایران در زمینه فناوری موشکی خیلی پیشرفته است و از اینکه حملات کوبنده‌ای به پایگاه‌های نظامی اسرائیل داشت احساس افتخار و غرور می‌کنیم.
من الان اینجا هستم چون شاهد یک سال خشونت و قتل عامی وحشیانه و البته در کنارش شاهد یک سال مقاومت شگفت‌انگیز و باور نکردنی در فلسطین، لبنان، یمن و ایران در مقابل اسرائیل بودیم.
رئیس جمهور علت اجرایی نشدن برخی مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی را نداشتن مشارکت دستگاه‌های مربوط در فرایند تدوین و تصویب این مصوبه‌ها دانست. آقای پزشکیان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه به مقوله فرهنگ و ارائه راهکار برای کاستن از گسست اجتماعی را از اولویت‌های این شورا برشمرد و گفت این نهاد برای پرداختن به اولویت‌هایش باید به موضوع اصلاح جامعه از خانواده، مدرسه و دانشگاه توجه ویژه داشته باشد. انتصاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان رئیس شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها خبر دیگر این جلسه بود. حمایت از پزشکان جوان و افزایش حقوق دستیاران و کارورزان بخش درمان هم خبر وزیر بهداشت در حاشیه این جلسه بود.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی با نخبگان و دستاندرکاران حوزه هوش مصنوعی گفت طبیعتاً برای توفیق در این مهم همه اجزای حاکمیت باید به میدان بیایند و با شیوهی وحدانی بحث توسعه هوش مصنوعی را پیش ببرند. آیت الله آملی لاریجانی ضمن تاکید بر ضرورت حضور همافزایی به همه بخش‌های کشور در این عرصه تصریح کرد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با کمک کارشناسان این حوزه به تدوین سیاست‌های کلی این بخش کمک کند.
من معتقدم که با گزارش‌های کلان شنیدم و البته از قبل هم بخش مطلع بودیم، هوش مصنوعی در آینده حتما به یه مسئله مهم در کشور تبدیل خواهد شد، همون که در کل دنیا تبدیل شده. بنابراین ما برای اینکه عقب نمونیم از قافله علم و فناوری در این زمینه، حتما باید حاکمیت ورود پیدا بکنه در اجزای مختلفش و مخصوصا از نخبگان در این حیطه استفاده کامل ببره و حمایت کامل بکنه تا بتونن این مسئله پیش برن.
خبرهای ورزشی با جای همکارم جناب آقای امیر ابراهیمی.
سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در پی قهرمانی تیم‌های ملی تکواندوی دختران و پسران کشورمان در مسابقات قهرمانی نوجوانان جهان در کره جنوبی، حضرت آیت الله خامنه ای ضمن ابراز خوشنودی از این موفقیت، کسب این جایگاه بزرگ را به ورزشکاران، کادر فنی تیم ملی و دستاندرکاران فدراسیون تکواندو تبریک گفتند. همچنین رئیس جمهور در پیامی قهرمانی دختران و پسران شایسته تیم ملی تکواندو را تبریک گفت. در پیام دکتر پزشکیان آمده است: از اینکه با تلاش و همت خود توانستید برای اولین بار با کسب مدال‌های رنگارنگ و ارزشمند در سکوی اول جهان قرار گرفته و دل ملت ایران را شاد کنید سپاسگزارم و با مسرت این قهرمانی را به شما، آینده سازان کشور و همه مردم ورزش دوست کشورمان تبریک می‌گویم. نخستین تمرین تیم ملی فوتبال در تاشکند برگزار شد. تیم ملی ایران در سومین دیدار خود در مرحله سوم انتخابی جام جهانی 2026 پنج شنبه در ورزشگاه بنیادکار برابر ازبکستان سفارایی خواهد کرد. خبر دیگر از فوتبال این که کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای از فدراسیون فوتبال ایران خواست پیشنهاد خود را مبنی بر مکان بازی ایران و قطر در کشور ثالث مشخص کند. فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران هم با ارسال نامه‌ای به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن نارضایتی و اعتراض خود درباره تصمیم جابجایی میزبانی ایران و اطلاع رسانی به فیفا درباره موفقیت در برگزاری سه بازی لیگ نخبگان آسیا و دو بازی لیگ قهرمانان آسیای سطح دو در شهرهای مختلف و فعال بودن کلیه خطوط هوایی داخلی و بین‌المللی نوشت: اولویت ما در خاک کشورمان است، اما در صورتی که اصرار دارید فدراسیون فوتبال ایران را مجبور به انجام بازی خانگی خود در خارج از کشور نمایید، پیشنهاد می‌کنیم ترتیب بازی ایران و قطر در خانه و خارج از خانه جابجا نمایید. از این رو بازی رفت را مورخ 24 مهر در دوحه برگزار خواهیم کرد و در تاریخ 15 خرداد 1404 میزبان قطر در جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود. همایش صلح و دوستی با حضور بزرگان ورزش کشور در آکادمی ملی المپیک برگزار شد. این همایش به همت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک شامل 4 بخش همایش علمی با عنوان صلح و ورزش، جشنواره مطبوعات با عنوان قلم صلح و ورزش، جشنواره تولید محتوا با عنوان صلح و ورزش و جایزه ملی صلح و ورزش آغاز به کار کرد. در هفته دوم لیگ برتر والیبال امروز فولاد سیرجان با پیکان تهران، مهرگان نور با شهرداری ارومیه، سپهر صدرای مشهد با گیتی پسند، مثل رفسنجان با چادر ملوی اردکان، سایپا با پاس گرگان و سندگران امید با طبیعت به مسافه هم خواهند رفت. و در آغاز هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال کشور امروز مثل سنگون ورزخان با شهرداری آستارا، به سطح کرمانشاه با مثل کرمان، فجر سپاسی شیراز با پیکان تهران، نیروی زمینی تهران با سایپای تهران و پالایش نفت بندرعباس با صنعت نفت آبادان به مسافه هم می روند. سلامت و تندرست باشید.
برای روز چهارشنبه در جنوب شرق کشور، مناطق جنوبی سیستان و بلوچستان و بخشایی از هرمزگان و نواحی جنوبی استان کرمان پیش بینی می‌کنیم که افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و گاهی وزش باد شدید موقتی رو داشته باشیم. به تدریج برای بخشایی شمال غرب کشور، مناطقی از استان‌های بایکن شرقی، اردبیل و در سواحل دریای خزر استان گیلان، مازندران و گلستان و خراسان شمالی هم انتظار داریم که بارش اتفاق بیفته.
امروز چهارشنبه 18 مهر 1403 هجری شمسی، 5 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 9 اکتبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:43 و هنگام طلوع